خب حالا دیگه من برم به
اون مربوط به یه بخش دیگه است که اونا باید کار خودشونو طبق برنامه خودشون انجام بدن.
خب اگه اینجوری است که من خیالم راحت شد.
حالا تو 10 صبح میذاشتن و الان 11 شب نذاشتن.
نه ببین بهروز اینجاها باید مالکشی رو بکنه. این
به اصلا به سازمان معاونت سیما ربط نداره این.
نه نه من مثلا
گفتم چرا گفتم چی مسئول چرا نمیذاره.
گفتم چرا بذار دیشب نیست بذار. آره ما که نگفتیم مسئول کیه. خب اما حالا برم فراغ
نقد فیلم. نه سب کن
اون نکته ای که
سب کن یه دونه میان برنامه داریم که درباره فیلم هفت بهار نارنج.
من فقط بگم ما داریم ادامه اون بحث شما رو درباره
جدی
بودن یا نبودن سینما و اینکه اوضاع فیلم الان بعدش
خوردشون کنیم.
اول فیلم هفت بهار نارنج رو میان برنامه‌شو میبینیم، برمیگردیم و راجع به هر چیزی که میخوای صحبت میکنیم.
ممنون.
هفت بهار نارنج. هفت بهار نارنج به کارگردانی فرشاد گلسفیدی و تهیه کنندگی محمد کمالی پور یکی دیگر از فیلم‌های حاضر در 41مین جشنواره فیلم فجر است. گلسفیدی که پیش از این اولین تجربه کارگردانیش با این فیلم با عنوان مدیر فیلمبرداری در سینما و تلویزیون شناخته می‌شد، فیلمبرداری پروژه‌های نظیر سریال پایتخت، گاندو، جابر ابن حیان و فیلم های نظیر اخراجی های سه، امپراتور جهنم، هلن و سبیگانه را در کارنامه دارد. نقش‌آفرینی علی نصیریان در این فیلم یکی از اتفاقات خوب جشنواره 41 است، چرا که حضور پیشکسوتان موجب اعتبار یک رویداد سینمایی خواهد بود. سارا رسولزاده، بابک کریمی، لادن مصطفی، فرهاد آیش و هومن حاجی عبداللهی از جمله بازیگرانی هستند که در کنار نصیریان نقش آفرینی می کنند. در خلاصه داستان هفت بهار نارنج که حال و هوایی خانوادگی دارد و در منطقه سرسبز تالش مقابل دوربین رفته آمده است، قصه عشق اساطیری شمس و طلعت.
خب سید امیررضای قادری درباره هفت بهار نارنج صحبت کنه. شما میدونم امیر قادری نمیخواد درباره هفت بهار نارنج
بفهمید. شما نعمت دیگه استاد که میاد درباره فیلم سینما ایران
نیمه پوری.
بله بله.
یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که به نظر میرسه سالهای قبل چون صدا و سیما یه سری خط قرمزای حالا سلیقه‌ای، قانونی، غیر قانونی هرچی داشت، یه سری قصه ها که به درد تلویزیون میخورد چون امکان پرداخت تو تلویزیون نداشت میومد تو سینما. یعنی سینمای ما پر شده بود از قصه های نحیفی که به درد تلویزیون میخورد یا سوژه ها و موضوعاتی که در نهایت به درد تلفیلم میخورد. چرا؟ چون شده بود حیات خلوت کسایی که یه سری سوژه داشتن اونجا نمیتونستن نشون بدن، میوردن اینجا. حالا از وقتی که شبکه نمایش خانگی رونق گرفته احتمال میدیم این یه کوچی باشه افرادی که حالا بر علتی دیگه یک موضوع و سوژه‌ای دارن که به درد ساخته شدن تو شبکه نمایش خانگی بره برن اونجا و در نتیجه اونی بیاد تو سینما فعالیت کنه که یه قصه واقعا برای خود سینما داشته باشه. یعنی قصه خودش به تنهایی درد سینمایی شدن بخوره و بعدم سینمایی پرداخت بشه. برای نمونه این فیلم هفت بهار نارنج، واقعیتش وقتی من داشتم تو سالن سینما نگاه می‌کردم، خب اگه بخوام مشابه خارجیشو بگم بهترینش فیلم پدر بود که 2021 ساخته شده بود و امسال هم یه فیلمی هست به نام دختر ابدی که مارتین اسکورسیزی جزء تهیه کننده باشه. وقتی اون دوتا رو میبینی میبینی در قصه و پرداخت سینمایی هم. ولی این واقعیتش اگر ما تصویر رو خاموش میکردیم و فقط گوش میدادیم انگار داشتیم یک نمایش نامه رادیویی میدیدیم، به خصوص اینکه به نظر میرسید فیلم حتی اصلاح رنگ هم نشده بود و انگار یه حاله ای از دوده و غبار جلوی لنز بود و ما اصلا شمال رو به معنای شمال هم درک نمیکردیم. واقعیتش اینکه وقتی آدم به این قصه ها نگاه میکنه با خودش میگه ارزش افزوده سینمایی اینا چیه که توی سینما ساخته میشه. این در واقع نویسنده فیلمنامه دفتر تولید از چه لحظه‌ای به بعد تصمیم گرفته اینو بچه‌ها بریم برای سینما بسازیم؟ چه چیزی تو فیلم بوده، تو قصه‌اش بوده، تو پرداخت تصویریش بوده؟ اون فیلم مثلا دختر ابدی که خانم تیلدا سوینتن به خاطرش هم احتمالاً کاندید اسکار میشه، تو پرداخت نمای گوتیک داره و آدم متوجه میشه طرف به این چه رسیده، میخوام یک رعب و وحشت یک هتل میان افتاده رو نشون بدم. ولی خب درباره این فیلم چه چیزی وجود داره که آدم در واقع ارزش داشته باشه بره بابت این بلیت بخره و بره سینما این فیلمو ببینه؟ حالا من نمیدونم الان اصلا سینمای هنر تجربه چی شد، کجا رفت؟ شما یه رفیقی به نام علمولو داشتی یه زمانی درباره این سینما با ایشون مناظره‌ای می‌کردی، ولی این فیلم کاملا شاخص‌های سینمای
فرنگی ابدی هر گروه سیستم گلخانه‌ای دچار شد. هنر تجربه من میخواید اون با فیلم دیگرم، حالا من برنامه چه جوریه؟ چون الان آروم‌ترین 5 دقیقه اول نقد این دوره بود. درباره اون فیلم دیگه هم اگه
شما این همین بحث رو درباره اون فیلم استاد شماره دو دارم،
خب پس شما اونم بگید که ما دیگه خیالمون از فیلمای امروز راحت بشه. فیلمای
چون این فیلم غیر قابل دیدن روایت ناتمام سیما در واقع ادامه فیلم استاد حضرت استاده، یعنی فیلمی دوباره درباره جنبش میتو و پرداخت سینمایی. یعنی وقتی فیلم آدم نگاه میکنه با خودش حیرت میکنه، حداقل در فیلم استاد یه خلوتی از اون استاد، یه مکسایی در حسن مجنونی هست که ارزش اینو داره که شما به تصویر خیره بشی. یعنی اون چیزی که حداقل درباره فیلم استاد وجود داشت، من داشتم به یک فضای اروتیک نگاه میکردم که در فضای ایران پرداخته نشده بود و اینو بوش به مشام من تو سینما میرسید وقتی داشتم فیلم استادو میدیدم. ولی این فیلم دومی اصلا حتی این رو هم نداشت. شخصیتی که آیا حامد کمیلی بازی میکنه انقدر منفعله و انقدر همه چیز تو فیلم عین کلیشه‌های توییتری و بیانیه‌های توییتری و غیره هست که آدم با خودش میگه که خب این هم یه تلفیلمه. شاید تنها ارزش افسوده فیلم روایت ناتمام سیما شخصیت رئیس دانشگاه باشه با بازی های مسعود کرامتی، ولی اون هم همین مشکل داره، نه در پرداخت عمیق به اون مسئله و نه در پرداخت سینمایی هیچ اثری از این که فرد به سینما فکر کرده توش وجود نداره.
خب قبل از اینکه بریم میان برنامه مربوط به روایت ناتمام سیما رو ببینیم، من فقط یه نکته در مورد فیلم فرشاد گلسفیدی هفت بهار نارنج بگم و اون که فکر میکنم که اصلا این چیزی که میگه تاثیر رنگ نشده، اتفاقا تاثیر رنگ مورد نظر فیلم بردار رو شده، چون فرشاد گلسفیدی به عنوان فیلم بردار خیلی آدم با تجربه ایه و
این کار فنیش کامل انجام شده.
میدونم که سعی کرده که رنگ فیلم رو بگیره و این حالتی که میگه این غبار گرفتگی رو به وجود آورده.
آخه چه فایده برای فیلم داره؟
چرا تمام فیلمای امسال، حالا داستانش که هیچ میگم چون واقعا 95% غیر قابل دیدنه، تازه اون 5% هم دیگه حالا میگیم فلیقای مختلف و در یه شرایط خاص، چرا همشون تهمایه آبی و خاکستری
همین.
و
این فیلم
تو همشون اینجوریه، اونی که تو طبیعت همش کنه، اونی که نمیدونم توی شهر اینجوری، اونی که اصلا چه میدونم اجتماعی طور فلان سینما ایران.
نمیخوام از فیلم فرشاد گلسفیدی که خب بالاخره رفیق خودم دفاع بکنم، برای اینکه رفیق بازی
خیلی فیلم داره خوبیه،
ولی این به اصطلاح حالت غبار گرفتگی فرق میکنه با اون شکل آبی یا اون تهمایه آبی که میگی. یعنی حس این که بالاخره ما داریم دنیا یه پیرمرد رو میبینیم که دیگه برگ براشون سبزی رو نداره. پیرمرد مثلا بالای 80 سال میشه تصور کرد که دنیا رو کمرنگتر نزدیک به سیاه و سفید میبینه و گذشته از این اصولا فیلم هفت بهار نارنج به نظرم هدف مشخصی داره، اونم جشنواره هاست و جشنواره خارجی مثلا. یعنی فیلمی که درباره یه پیرمرد مثل همون فیلم پدر که میگی بله، هدف مشخص داره. این فیلمای دیگه اصلا هیچ هدفی نداره، یعنی آدم فکر میکنه اصلا هیچ جا اکران نداره، در حالی که فیلم هفت بهار نارنج میشه گفت که اتفاقا برعکس
جشنواره جهانی. فیلم آه سرد هم همینطوره، بیشتر به درد جشنواره ها میخوره مثل همین فیلم.
آه سرد رو من ندیدم. خب بریم میان برنامه مربوط به فیلم روایت ناتمام سیما رو ببینیم و برگردیم یه خودم درباره همین فیلم صحبت کنیم.
روایت ناتمام سیما. روایت ناتمام سیما با نام قبلی دشمن مردم به کارگردانی علیرضا صمدی، یکی دیگر از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ 41مین جشنواره فیلم فجر است. صمدی که فارغ التحصیل ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیباست، فعالیت خود را با ساخت مستند و تیزر از سال 1387 آغاز کرد. بینامی اولین فیلم بلند او بود که با بازی باران کوثری و حسن معجونی مورد توجه منتقدین قرار گرفت، اما به جشنواره فجر راه پیدا نکرد. صمدی 3 سال بعد صحنه زنی را مقابل دوربین برد و موفق شد سیمرغ نقره‌ای بهترین کارگردانی را از 38مین جشنواره فیلم فجر دریافت کند. آزاده صمدی، غزل شاکری، مهران احمدی، حامد کمیلی و مسعود کرامتی از جمله بازیگران روایت ناتمام سیما هستند. این فیلم با مشارکت بنیاد سینمای فارابی و به تهیه کنندگی مجید رضابالا تولید شده است. تهیه کننده‌ای که در هر 3 فیلم علیرضا صمدی با او همراه بوده است. در خلاصه داستان روایت ناتمام سیما آمده است: دکتر آرش سیمین زندگی موفقی دارد که خبری در فضای مجازی زندگی او را دستخوش تغییر می کند.
خب تو که درباره هفت بهار نارنج هیچ جوری صحبت نکردی، درباره
بابا
بر وضعیتمون شما در صحبت کردین دیگه. در
من درباره اون دوتا صحبت هم تموم شده، حالا شما
خب
درباره
شون خیلی حرفای جا. بعد این نیمه پر بود تازه، میدونی همین که درباره فیلم های امسال حرف بزنیم نیمه پره، چون همش که نقد بود، ولی
ما قبل نقد بود.
آره ما حرفای استاده شما درد نکنه، من درباره این فیلم. حالا بریم سراغ بحث اصلی برنامه امشب که یکیش همون قضیه اهمیت سینماست که شما اشاره کردین، و یکی این که این همه فیلم غیر قابل دیدن چجوری ساخته شده و چجوری به این نقطه ما رسیدیم که یه جشنواره داشته باشیم که ما تقریبا نتونیم، تقریبا میگم من یه فیلمو توش قابل قبول حالا حداقل دونستم، ولی نتونیم هیچ فیلمشو پیشنهاد بکنیم تا امروز. البته
این نکته که سال قبل 24 تا 22 تا فیلم تو جشنواره فجر بوده، معلومه که هم 10 تاشم فقط تو الان اکران شده، بقیه‌اش معلوم نیست چی شده، اکران میشه نمیشه.
سال گذشته
تا الان. بعد از الان که جشنواره تموم شه تا اول محرم سال آینده من محاسبه کردم کمتر از 100 روز مفید اکران داریم، چون این اسفند که هیچی، عید نوروز با ماه مبارک رمضان که تلاقی داره، بعد اواخر خرداد و اوایل تیرم که کنکور، مرداد و شهریور هم که کامل تو محرم و سفر.
نه اکران که فقط فیلم خارجی، اون که دیگه اصلا در شرط فعلی، برای این که تازه از اون طریق مردم آشتی کنن دوباره یه تعداد فیلم اینطوری ساخته بشه یا حالا فیلم بهتر تو رقابت. اما یه نکته دارم فقط من در مورد این کم اهمیت بودن سینما که بهروز گفت من نسبت به این حساسیت دارم. یک، اولا که واقعا یه چیز شخصیه که بهروز میگه آقا من میخوام اینجوری، یعنی حالت بازیگوشانه جلو برم، این یه به نظر من یه توصیه شخصی میتونه در مورد خودش باشه. سینما خیلی هم مهمه، اون دفعه هم گفتم معنای زندگی. دومین نکته،
اون سینما مهمه، ببین اون فیلمسازی مهمه که خودشو مهم تلقی میکنه، یا اون فیلمسازی که فکر میکنه داره تفریح میکنه بازیگوشی میکنه، ولی آدم خیلی باهوشه.
خب من اینو میخوام بگم، پس ما هم عقیده ایم. دو تا مثال من، یه جمله برنارد شا داره، میگه که شما وقتی که میخواین یه فیلم سرگرم کننده بسازین، یک محصول هنری، یک محصول هنری شاهکار و تاریخی بسازین، هیچ وقت به نتیجه نمیرسین. وقتی که دارین سعی میکنین که یه چیز سرگرم کننده بسازین یا به قول شما بازیگوشانه بسازین، شاید انتهاش به اون نقطه برسید، این مسیر برعکس نمیتونه باشه. دومین نکته‌ای که هست که باز میرسیم به همون قضیه فارس کامپی، دومین نکته‌ای که هست اینه که یادم میاد سالها پیش من یه مستند دیدم از گفتگوی ژان رنوار و میشل سیمون، و یه جمله ای رو گفت اونجا یا همیف کدوم یکی از این دو نفر گفت، فکر میکنم میشستیم و دسترسی نداشتم متاسفانه به مستند که دوباره بتونم ببینمش، تو اینترنت هم پیداش نکردم. اونجا میگن که یه جمله جالبی داره، میگه که شما وقتی داری اثر هنری میسازی یه مثل این بازی های مکعبه که میذاری رو هم دیگه، شما نمیدونی چی میخوای بسازی، فقط میتونی امیدوار باشی که از قرار دادن اون مکعب ها روی هم دیگه به یک محصول سطح بالا برسی. میدونی این اصلا فکرم تو زندگی هم اینجوریه، شما اگر لحظه اول بدونی میخوای چی بشی که اصلا به نظر من نه امکان پذیره و نه واقعیه، شما یک تصمیم هایی رو در زندگی میگیری و نهایتش میبینی کجا قرار گرفتی. حالا میخوام بگم که توی ولی این دلیل نمیشه که ما بگیم که سینما رو دست کم بگیریم و بگیم حالا پس ما یه تعداد حرکت بازیگوشانه بدون مسئولیت انجام میدیم انشالله که خیره. من میگم این دو تا
یه جمله از همون جورج برنارد شاو بگم برات، یاد این حرفی رو که میخوای میخواست بزنی به یه شکل خیلی هوشمندانه تری گفته، چون خیلی آدم چیزهوشی بود.
برنارشو سپر بلای جان فورد شد.
برنارشو چیز بود، برنارشو در واقع مسلط و نمایشنامه‌نویس در یه دوره نمایشنامه‌نویس اصلی تئاترهای لندن بود و انگلیس به طور کلی، و توی مراسمی دعوت شده بود که یه جوونی قرار بود که تئاترش افتتاح بشه. اون جوون رفت بالا و کلی صحبت کرد درباره خودش و اینکه چقدر کار جدی داره میکنه و آخرش اینجوری تموم کرد که بله ما به دنبال فرهنگ هستیم نه به دنبال پول آقای شاه. خب شاید پیرمردم که دعوت
شد. بله این پاسخش اصلا شاهکار.
پاسخش چیه؟
میگه که هر کدوم از اون دنبال اون چیزی هستیم که نداریم.
نداریم، یعنی تو فرهنگ نداری، من پول ندارم.
من تا دنبال این بخشی دیگه یادم نمیاد که این ماجرای برنارشان تعریف کنم. حالا در نتیجه فقط میخوام بگم این دلیل نمیشه که ما بگیم که اون مسئولیت هنرمندانه و اون تلاش فیلمساز برای اینکه بهترین اثر هنری رو تحویل بده. تو کتاب خاطرات آنتونی کوئین هست، تانگو تک نفره، میگه که سر لورانس عربستان من یه جاشو به دیویدلین گفتم آقا اینجا اشتباهه یا مثلا نمیدونم چی شد و فلان و اینا، و لینوس اونو خیلی خوب در آورد. یه همچی چیزی، حالا مهم از اینجا
بعدش چیزی که بگم بد میشه خوب در
آورد، یا فکر میکنم این بود داستان. بعد میگه این از اینجا بعدش میخوام تعریف کنم، میگه آخر شب روز رفتم به استاد دیوید لین گفتم که خیلی کارتون خوب بود، دستتون درد نکنه. میگه ناراحت شد، گفت این شغل منه، باید بتونم خوب در بیارم، تو چرا از من برای همچی چیزی تشکر میکنی؟ یعنی بهش برخورده. گفته من به عنوان یه صنعتگر که البته یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ قرن بیستم هم هست، گفتش که من وظیفه دارم که اون صحنه رو خوب در بیارم. حالا شما اونو مقایسه کنید با همون جوونه که شما میگی، یعنی فیلمسازای ما اغلب اون جوونن، پر از ادعا و متاسفانه بدون فرهنگ. حالا این از کجا میاد؟ این یه بخش دلایل مختلفی داره، از سنت روشنفکری ایرانی تا سنت ارگانی اخیر که به نظرم خوبه امشب بهش بپردازیم، چون واقعا به نظرم جشنواره امسال پول ملت حیف و میل شد.
خب من بین صحبت آقای افخمی و شما میتونم یه جمع بکنم.
خواهش میکنم.
این حالا توی بعضی از این
زیارت ها اولین بار دعوا نداریم، کار
آره
سخت میشه.
من حکم تو بعضی از این زیارت هایی که بعد زیارت مشاهد مشرف از یه عبارتی از میگه اللهم اجعلنی من اهل صداد، من از آدمای محکم کار قرار بده. یعنی چی؟
کسی که کار خودشون خوب
انجام میدن. آه یعنی کسی که سینماگره باید کارشو جدی بگیره، به این معنی که من کارمو باید خوب انجام بدم و مهمترین وظیفه‌ش اینه که مخاطب رو باید سرگرم کنی. وقتی به این مسئله شما واقعا پایبند باشی، دیگه وقتی داری قصه می‌نویسی میگه حالا این که ولش کن، این دیگه اینجاش اینجور. واقعا خیلی از فیلمنامه‌های امسال که فیلماشو دیدیم مشخص سهل‌انگاری وحشتناکی شده، چون حالا یا بودجه مهم نبوده یا اصلا گیشه براشون مهم نبوده یا برگشت سرمایه براشون مهم نبوده. اگر فقط بسیاری از این فیلمنامه از روی الگوهای شناخته شده کپی میکردن، ادعا رو کم کردن، کارشون رو جدی میگرفتن، سرگرم کردن مخاطب رو به عنوان هدف اول انتخاب میکردن. سرگرمی مثل اسب تروا میره بین مردم، حالا شما هر چقدر میخواید تو اون مفهوم و مضمون پیاده کن بین مردم.
باز اصلا عشق سینما رو من تو فیلم جای بالاخره شما باید
جز چرا گیر نمیکنی که یه جورایی توش میشه عشق سینما رو دید و جنگل پرتغال، تو بقیه اصلا عشقی به سینما وجود نداره.
یعنی اصلا شما ببین وقتی که عاشق سینمای هستی درگیر مثلا کنتراست تصویر میشی، درگیر مثل فیلمای قدیم بهروز افخمی مثلا از یه تاریخی به قبل،
دوم زمین
من بهروز افخمی بیفور افتر داره. ببین یعنی تو متوجه میشی اون لذت فیلمساز از استفاده از لنزشو، از استفاده از رنگشو، از اینکه چه لباسی تن بازیگرا کرده. یادم میاد اون سالهای سال پیش به مسعود کیمیایی میگفتم ببین شما یه هدیه از پروردگار داری، به همین فکر کن. یعنی مثلا اینکه آقا عینکه چی بذارم رو چشمه، چون میدونم اینو دوست داری، چه موسیقی بذارم، چه جوری مثلا من خواهی مشکلی با چند میگیری گریه، نه چند میگیری چی بود،
چرا
گریه نمیکنی داشتم. و اصلا این که اغلب اسمای فیلم های امسال هم، حالا منظورم فیلم اجزا نیست که اسمشو بلدم، ولی به اغلب اسمای فیلم های امسال هم بلد نیستیم.
ناتمام سیما، خب آدم برای چی باید بره فیلم ناتمام
تماشا اسم فیلمش هم بشه یه فوسفوری
نه اصلا اغلبشو، یعنی الان شما تا آخر دیگه از اسم که میتونی تفتیم تا آخر جشنواره ما اسم خوب نداریم. حالا میخوام به این نکته برسم، وقتی که فیلمساز به خود مدیومش این عشق رو نداره، وقتی شما هم چیز رو پیدا نمی‌کنین، اون موقع من به مسئول که میگفتم آقا تو همین کافیه، یعنی اون لباسی که دوست داری تن بازیگرت بکن، اون
مهم سلیقه تو رو تماشا کنیم.
آره و... آره و تو از اون طریق قطعا حرفت رو هم خواهی زد، یعنی در ادامه ماجرا. ولی آدمای زیادی نیستن که مثلا این سلیقه رو داشته باشن، این عشق رو به موسیقی داشته باشن، سر ضرب کات که مثلا آقا کی من ضرب موسیقی رو شروع کنم، و مدام میخوای متعهد باشی در حالی که این تعهده درت هست، و تو وقتی سلیقت رو انجام بدی این چیزا هست. میگفت من این کار تو رضا موتوری کردم دیگه برای من چیزه. میگفتم بابا این اصلا هدفه، این که رو مسیر و قدم اول نیست، این آخر کاره.
این توی این راهروهای جشنواره پوستر فیلم‌ها رو زدن دیگه، بعضی وقتا متوجه میشی چون عکاس فیلم یه کار به عهده‌اش بوده گرفتن عکس خوب، عکسایی که از فیلم‌ها می‌بینی خیلی بهتره. مثلا یه عکس از خانم ژاله صامتی هست، نانما رو طوری بسته که وقتی این بلنگو دستشه شما احساس می‌کنی این قهرمان کلاشینکوف دستش، یعنی عکاس فهمیده باید چه نمایی ببنده. ولی شما چنین چیزی رو دستش
خیلی
عکس خوبیه. یا حتی عکس پوستر جنگل پرتغال همونی که ما دوست داریم،
دقیقاً در همین جزئیات شما یک نکته در خدا در
جزئیات
اینو من
نمی‌دونستم. اینو از کجا؟ عبارتی که معمولا ویسا بهش با من میگن خدا نزد جزئیات هست.
خب حالا اینو میخوام بگم،
شاید کلامیش
کلامیش هست
لا تکرار فی التجلی.
دقیقاً
چون دو سه شبه که ما یعنی بهروز واقعا در برابر من کوتاه اومده و چیز نکرده، میخوام امشب چیز بکنم یکم از در آشتی. مثالای بهروز افخمی بیفور.
آقا خود آقای بهروز افخمی یه خاطره داره، میگه من سکانسوی آخر جهان پهلوان تختی داشتم فکر میکردم کلیدو بذارم این ور در یا کلیدو بذارم اون ور در. چقدر فکر میکردی شما؟
چیز شد دیگه، میدونی این اون چیزی که نه در بهروز افخمی کلن در این سینمای ما غیب شد، یعنی همون کلوزآپ آخر مثلا جهان پهلوان مثلا واقعا فکر میکرده. مثلا یک صحنه خیلی عادی داریم، اون توی بارون اومدن آخر روز فرشته عزت الله انتظامی، هم خیلی نمای ساده یه دیگه، یعنی یه نفر تو بارون میاد از جلوی دوربین رد میشه، ولی خیلی نمای درستی
بخاطر اینکه آخرش میره رو اون مجسمه
تاسفه. اصلا آفرین که اونم شما چون
ولی گیر داده بود به اینکه منتقدا دو تا ماهی میبینن تو ماهی تا به تو شوکران، از این میخوان یه معنی در بیارن و اینو میزد تو سر ما.
بعد دیگه رفت سراغ این شامورتی بازی ها و متاسفانه دیگه اون نمای تکرار نشد.
خب رو دادم بهش، حالا
در همین حدم کلی تحویل گرفتم. خب حالا برسیم به ماجرای این که
حالا بگو برای چی جدی نمیگیرن، مشکل از کجاست؟
حالا ما چقدر فیلم بذار، حالا که امشب همش داریم نقل قول میکنیم از بزرگان و امیدوارم که حالا دعای خیرشون الان پشت سر ما باشه. یک الان اغلب این فیلم سازا فیلم اولن دیگه که این فیلمای بعدو ساختن، یه جمله ژان پیر ملویل داره که میگه که از نامزدهای بهترین کارگردان تاریخ سینما میگه که کارگردان باید فیلم اولشو با خون خودش بسازه. کارگردانی که اینجوری شروع بکنه مسیر رو خیلی احتمال بیشتری داره درست بره تا این فیلمسازا و چیزایی که ما امسال دیدیم که فیلم اولشون اصلا قابل دیدن نیست. بفرمایید
اینکه بهشون گفتن لطف کنید بفرمایید برای ما فیلم بسازید.
اینا هم یه سری بعد همه فیلم‌ها فکر کنم مثلا اون کوچرمی دیگه تریلر اجتماعی دیگه و ظاهرا برای تماشاگر باز احساس می‌کنی که چند نفر توی مثلا توهمات خودشون گفتن که خب ژانر یعنی این، چون ژانر یه چیز زنده است دیگه و در برخورد با تماشاگر اتفاق می‌افته. انگار که چند نفر تو توهمشون نشستن گفتن خب حالا می‌خوایم فیلم پلیسی بسازیم، شبیه فلان بسازیم، پول که داریم، اگه هم در نیامد ان شاءالله سال بعد دوباره فارابی هست. نشد سال بعد دوباره هست. بخاطر این با خیال راحت این کارو انجام میدن. این که آقای ملویل میگه فیلمساز با فیلم اولش رو با پول خون خودش بسازه نکتش اینه.
حالا یه چیز عجیب‌تر بگم،
مصاحبه رونگارو میگه که چیزو توی به عنوان یادم دستراستی توی مصاحبه با رونوگرا معرفی میکنه
کی؟
ملویل؟, ملویل آره میگه که آقا یادم دستراستیه و بعد جالبه آخ رسیدم به این نقطه اینو بگم بعد اونجا
ملویل خب دستراستیه
آره آره من خودم به خاطر حالا ارتش سایه و اینا زیاد فکر نمیکردم بعد جالبه که اونجا یک مثالی که برای حالا مصاحبه است با خود استاد دیگه اونجا یه مثالی که میاره برای این قضیه این گرایش ملویل مثالش اینه که ملویل میگه که آقا این چه وضعیه هر کی باید فیلم بسازه باید بره از انجمن کارگردانان اجازه بگیره. یعنی حتی این رو تو فرانسه اون موقع به عنوان یک منبع فساد سینمای دولتی در نظر میگیره. یعنی اعتقاد داره که چرا یک فیلمساز جوان حالا تازه اگه الان بود دیدید اینا میرن فارابی چند نفر تو اتاقا میگن آقا برای جشنواره ما فیلم کم داریم. آقا من چون اول بحث صحبت نکردم
من یه خاطره بگم نه حالا به خاطره بفرمایید بگید
آره.
من رفتم یه فیلم کوتاه چون فیلمای کوتاه هم داره پخش میشه یه فیلم کوتاه دیدم ولی اینا برام عجیبه چطور بعضی ایده های درخشان سینمایی قصه هایی که در سینما میخوره رفته تو فیلم کوتاه
بعد بلکس
و بلکس فیلم قصه های یه فیلم کوتاهی به نام نوشابه مشکی حالا الان تایید کنندش فکر کنم سوره بود یه فیلم 15 دقیقه 20 دقیقه که مثل که 500 600 میلیون تومان هم خرج شده و از این لازم اقدام جسورانه‌ایه با یه ایده درخشان و یه پرداخت درخشان این فیلم ساخته شده. یعنی فیلم بعد جالبه که این فیلمه میتونه قشنگ یه فیلم سینمایی باشه. ایده چیه؟ شما فرض کن یه رزمنده‌ای حالا لوام نمیخوام بدم کلیت شو البته نمیدونم آخر سر فیلم کوتاه چی میشه یه رزمنده‌ای رو تصور کن پرویز پرستویی لیلی با من است نشسته کنار شهید باکری و اون داره عملیاتو تعویض میکنه یه چیزی از باکری به زبان ترکی میشنوه به بغلسیش میگه چی گفت میگه شهید باکری میگه خدای منو پاکیزه بپذیر. اینم تو سادگی خودش یه چنین دعایی میکنه و سر این هزاران اتفاقی میفته که آخر سر دعا میکنه خود همونم بپذیر نمیخوام منو پاکیزه بپذیر. فیلم طنز پر از پرداخت پرتنش پر از پرداختای سینمایی ولی به معنی فیلم کوتاه رفته تو بخش کوتاه بعد خروجی فیلمای بلند این قصه های لاغر مردنی و نحیف.
خب یه میان برنامه میبینیم درباره بهترین تدوینگر رکوردداران تدوین و سیمرغ بلورین تدوین در سینما ایران در جشنواره فجر برمیگردیم.
بهرام دهقان که نامش به اعتبار هر فیلمی می افزاید و سابقه تدوین بیش از 80 اثر سینمایی را در کارنامه‌اش ثبت کرده است اولین سیمرغ بلورین بهترین تدوین خود را برای فیلم قارچ سمی از 20مین دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.
بچه صبحونتون زود بخوریم باباتون دیرش بله
الو آلمو خانم تشریف دارن؟
خودم هستم
خانم خودش دلم براتون میسوزه خیلی ساده
برای چی؟
با مرد زندگی میکنید زنو فقط براش بازیچه
شما کی هستی؟
پس از آن در سال 1391 دهقان این جایزه را برای تدوین دو فیلم استرداد و آسمان زرد کم عمق به دست آورد و با فیلم های ابد و یک روز عرق سرد و متری شش و نیم مجموع جوایز خود را به 5 سیمرغ رساند تا صدرنشین فهرست تدوینگران جشنواره فجر باشد. نام حسین زندباف که در سال 1362 اولین جایزه تدوین این جشنواره را با فیلم مرگ سفید در دست گرفته بود، با سه عنوان جایزه دیگر برای فیلم‌های اتوبوس، چشم شیطان و حمله به اجسه همراه با نام هایده صفیاری در جایگاه دوم فهرست ثبت شده است. صفیاری که از تدوینگران با سابقه سینمای ایران محسوب می شود، دو سیمرغ اول کارنامه خود را در دوره های متوالی 16 و 17 برای دو فیلم آژانس شیشه‌ای و روبان قرمز ساخته ابراهیم حاتمی کیا به دست آورد. صفیاری در سالهای 1384 و 1390 نیز دو سیمرغ دیگر را برای تدوین فیلم های چهارشنبه سوری و نارنجی پوش کسب کرده است.
خب قبل از اینکه بریم سراغ فیلم